بسم الله الرحمن الرحیم.
درباره اعتراض مرحوم حاجه به فخر رازی، دوستان سوال می‌فرمایید. مطلب آقا خیلی زحمت نداره، کلفتی نداره، اینها بحثا در این گونه مطالب. فخر رازی حرفش این بود که اون عبارت دیروز، فخر رازی حرفش این بود که وقتی اجزا همه تداخل کردن، حجم همه به اندازه حجم و حجز یک ذره شده، یک واحد شده، اینجا در نفس حجمیت این اجزا تفاوت پیش نمیاد، هم زیادت مقدار نیست هم زیادت عدد نیست، نفس حجمیت شده یک، و به لوازم و عوارض حجمیت هم تعدد نمیاد. اینجا به عوارض شیء واحد، شیء واحدی که در وضع امتیاز ندارن، در یک شخصن یک شیء شدن، به حسب عوارض هم تعدد پیش نمیاد. این فرمایش ایشون که یک مثل اینکه یک کبرای کلی، فخر رازی یک کبرای کلی و اون کبرای کلی را در این مورد واحد پیاده کردن، در این موضوع پیاده کردن. اون کبرای کلی این که هر چه که امتیاز در وضع ندارد، به حسب عوارض تعدد پیدا نمی کند. این کبرای کلی و این اجزای متداخل در هم که صاحب یک حجمیت شدن، از نفس حجمیت تفاوت ندارن، امتیاز وضعی در حجمیت ندارن، شده یک فرد اون کلی. خب پس این هم فردیست که امتیاز در وضع نداره، این اجزای متداخل و به حسب عوارض تعدد پذیر نیست، که نه زیادتی در مقدار نه زیادتی در عدد. حالا خواجه بهشون میفرماد که نه، این کبرای کلی در دستشون میگیره، کبرای کلی در دست میگیره، که یعنی چه؟ چیزی که امتیاز در وضع نداره قابل تعدد نیست به حسب عوارض. میشود که شی به حسب وضع اشاره حسیه، وضع یک وضع داشته باشه، امتیاز در وضع نباشه، اما به عروض عوارض همین یک شی برای او تعدد پیش بیا. حالا اون مثالی که ایشون فرمودن و مثال دیگه در نظر بگیرید، حالا عرض میکنم، بعد هم در کتابم این حرفا پیش میاد. اصلا شما الان این صفحه کاغذ رو که مشاهده میفرمایید، میفرمایید که این خط طرف این سطحه و این خط منتهی میشود به نقطه. این نقطه‌ای که منتهای این خط است، یک نقطه است، قابل انقسام نیست. طرف خط به حسب وضع امتیاز نداره، صاحب یک وضعه. اما همین یک نقطه را می‌فرمایی فصل مشترک بین دو خط. معنی فصل مشترک چیه؟ فصل مشترک بین دو چیز که هم طرف آن است و هم طرف این. یعنی این نقطه رو می‌فرمایی منتهای این خط است و مبتدای اون خط، همین یه نقطه. به عروج عوارضی که حاضر خط و حاضر خط باشه، برای نقطه تعدد میان که این نقطه واحده انتهای این خط و ابتدای این خط. یا مثلا شما این صفحه، همین صفحه کاغذ رو مثلا اینطور تاهش کنیم، بشکنیم، بعد به این صورت اینجا یه خطی پیدا میشه در وسط. وقت این خطی که در این وسط پیدا شده، این خط فصل مشترک این دوتا سطح میشه. اینجا دوتا سطح پیدا میشه و این خط هست فصل مشترک بین این دو سطح. میفرمایید که این خط واحد امتیاز در وزن نداره. حاصل خط، این خط واحد، این سطر را که داری شروع میکنید میایید پایین، میفرمایید اون خط منتهای این سطر است و همین خط را میفرمایید مبتدای اون سطر است. پس تعدد در خط آمد به حسب عروج عوارض. شما اون کبرا کنید نمیتونید بفرمایید که شیء واحد که امتیاز در وزن ندارد به عروج عوارض تعدد نمیپذیره. بعد خودشون مثال زدن، فرمودن مثل مرکز دایره. مرکز دایره نقطه است، نقطه فلسفی طرف خطه. این خطوط شعاعی در یک نقطه که محیط دایره همه نسبت به اون نقطه، محیط دایره هر کجایش رو بفرمایید نسبت به اون نقطه وسط دارای بعد واحدن که انصاف اقطار همه مساویه، شعاها همه با هم مساویان. عرض کردیم از طرف یک جزء محیط دایره خط مستقیمی بیاد به مرکز و بگذرد به جزء متقابل نقطه نخستین دایره طرف دیگر، این خطی که از مرکز گذشته به دو طرف محیط منتهی شده، این می شود قطر که در اون مرکز تنصیف می شود، هر یک می شود نصف قطر که به سر زبان می فرمایید شعاع دایره. این شعاعهای دایره از هر درجه این دایره 360 تا، اون درجات هم تقسیم کنید بیشتر، اونها هم تقسیم کنید بیشتر، الا ماشاءالله خطوطی که از محیط دایره نصف قطرها میاد به این مرکز میرسن به یه نقطه. این نقطه حالا داریم کبره کلی از دستش میگیریم، این نقطه امتیاز در وزن نداره، نقطتون واحده، ولیکن به عروج عوارض تعدد برایش میاد که این نقطه مثل این فصل مشترک عرض کردیم خط سر در سطح هم فصل مشترک میاد، در خط هم میاد، در نقطه هم میاد که خط و نقطه هم مثال زدیم. حالا این نقطه این مرکز میفرمایید ابتدای این شعاع، همین نقطه چون مرکز دایره یه نقطه بیش نیم، همین نقطه که امتیاز وضعی نداره ابتدای اون شعاع، ابتدای اون شعاع یا انتهای اون شعاع. شما در ابتدا و انتهای کنید طرف شروع بفرمایید، از محیط بیایید انتهای شعاع، از مرکز بخواید برید ابتدای شعاع. پس یک نقطه بله کذایی که امتیاز وضعی ندارد به عروج عوارض تعدد بردار هست. پس نفرمایید که اینجا در صورت تداخل اجزا چون نفس حجمیت واحد است نمی شود که به لوازم و به عروج عوارض تعدد در او بیاد. این فرمایش خواجه در رد گفتار فخر رازی. خب حالا حرف امروز عبارت رو که خوندیم التفات فرمودید که یه قضیه شرطیه متصل است و اختلاف خواجه با فخر رازی رو که در خاطر داری، یکی این که در تقطیع مقدم و تالی با هم اختلاف دارن و دیگر در معنی اضافه، امکنت الاضافات در این کلمه اضافه که فخر اضافه رو به معنای نسبت گرفت و محتاج شده به تقدیر عبارتی تا به روش برداشت خودش بتونه برای عبارت معنای صحیح و درستی در نظر بگیره، برای محمل صحیح براش پیدا بکنه. بعد خواجه میفرماد نخیر، اضافه هم به معنای لغوی است، احتیاج به این تقدیری که میفرمایید نیست. پس یکی در تقطیع مقدم و تالی اینجور اختلافه و یکی در معنی اضافه. حالا فرض رسوندیم، باز هم عرایض تقدیم میشه، حالا عبارت رو داشته باشیم. حالا بنابر فرمایش خواجه نحو معنایی که ایشون فرمودن مقدم رو بخونیم تا برسیم به تالی. همه مقدم این و این کان لکستت متناهیت منها، که ضمیر منها عرض کردیم برگشت میکند به آها، و این کان لکستت متناهیت منها حجمون فوق حجم الواحد و امکنت الاضافات و بینها، عرض کردیم باز به فرمایش خواجه بینها یعنی بین آها، اما بنابر تفسیر فخر رازی بینها ضمیر برمیگرده به کسرت، کسرت نه کسرت، اینطور جزم میکنم در قاموس داره که الکسرت و لغیتون، لغیت تسخیر آورده برای تحقیر، که کسرت لغت خوب نیست، لغت فصیح نیست، لغیتون کسرت فصیحه. امکنت الاضافات و بینها، فخر رازی بینها رو میزند به کسرت، خواجه به آها. فی جمیع الجهات، امکنت الاضافات فی جمیع الجهات، عرض کردیم جهات یعنی اقطار ثلاثه در طول و در عرض و در عمق، که امکنت الاضافات حتی کان حجمون فی کل جهتین فکان جسمون، هر دو کانه هم شده کانه تامه، حتی کان حجمون ای حسل حجمون فی کل جهتین فکان جسمون، که باز حسل و تحقق جسمون. این مقدم که امکان این طوری به تالی برسیم که کان نسبت و حجمه ایچه دور. بله خب اقولو فرموش خواجه هازا هو القسم الثانی من القسمین المذکورین، در عبارت بالا که از اجزا آیا حجم درست میشه از اضافات و تراکم و نزد اجزا پهلوی هم دیگر، آیا حجم درست میشه یا نمیشه، اگر نه حرفش گذشت. حالا که حجم درست میشه، قسم ثانی هازا هو القسم الثانی من القسمین المذکورین، و اراد شیخ ان یؤلف، حالا توجه داشته باشی، و اراد شیخ ان یؤلف من کسرت متناهیت جسما ذا طول و عرض و عمق و ذلک ممکن علی تقدیر ازدیاد الحجم به ازدیاد اجزا، اراد ان یؤلف، شیخ میخواد حالا، شیخ میخواد حالا جسم بسازد، که شما میفرمایید الان این جسم مفروضی که هست این جسم مفروض، بله هذا الجسم، شما میفرمایید این جسم مؤلف است از اجزای صغار صلبه غیر متناهیه، این فرمایش شما. حالا من شیخ را رسد که از یک کسرت متناهیه وقتی بنا شده که این اجزا پهلوی هم منزود بشوند به انضمام اینها حجمی درست بشه، من از این کسرت متناهیه از این 10 جزء از این 100 جزء از این 1000 جزء اینها را پهلوی هم قرار بدهیم که از این کسرت متناهیه حجمی درست بشه، و پوشترش که حجمی درست شده اسم این شیء حجیم را بگیم چه؟ جسم، که عبارتش اینطور حتی کان حجمون، ابتدا از چینش این اجزا حجم درست بشه فکان جسمون، پس فکان جسمون، چون الان خواجه در انتهای همین شرح همین قسمت قطعه می‌فرماید که شیخ باید ابتدا جسم بودن این شیء مؤلف این حجم، جسم بودن این حجم مؤلف از اجزا رو اول باید تثبیت بفرماید، حرفش رو باید بزنه درست بکنه که جسم درست کرده اون وقت بیا جسمی را با جسمی بسنجد، چون در تناسب و سنخیت و جنسیت ملحوظه و نمیشه که هر چیز را با هر چیز سنجی، نمیشه گفتش که این سطح چند برابر این خطه، نمیشه گفتش که این جسم چند برابر این سطحه، نمیشه. سطح را باید با سطح سنجی، خط را با خط باید سنجی، جسم را باید با جسم سنجی، خط مستقیم را باید با خط مستقیم سنجی، خط مستدیر رو منحنی رو نمیشه با خط مستقیم سنجی. بله، لذا میبینید که در اون نسبت بین محیط دایره و قطر دایره چقدر به زحمت افتادن. بله، در بحث ریاضی که اونجا چه نسبتیه، نسبت گرفتن بین محیط دایره مستدیر و قطر دایره خط مستقیم، باید خط مستقیم رو با خط مستقیم سنجی و قوس را باید با قوس سنجی. اما ما داریم اینجا دایره را با خط مستقیم در دایره میخواییم محیطش را، مستدیر را، کمان را، قوس را با خط مستقیم بسنجیم که بالاخره اشکال پیش میاد و بله اون سعد سعی و چارده و کسرش هم که غیر متناهیه پیش میاد که نسبت پی آوردن و اون آقای ریاضیدان بله پیشین به صورت تکثیر دایره پیش آمده. اینها بله از حریم بحث ما فعلا خارجه. غرض به عنوان تمثیل که میبینید برای محیط دایره با قطر دایره، چون قوس با خط مستقیم نمیشه، خط مستقیم با خط مستقیم در نسبت تجانس طرفه باید ملحوظ بشه. اینجا جسم باید اول احراز بشه، درست بشه که بگیم از اجزای متراکم و منزود این ذرات کجایی حجمی درست شده، کانه، تکبنه، تحصله. آنگاه از این حجم بگیم این حجم جسم است. حالا بیاییم این جسمی رو که از این صد جزئه، از این هزار جزئه با اون قطعه جسمی که شما میفرمایید مؤلف از اجزا غیر متناهیه حالا بسنجیم. بله، و حاصل و خلاصهش هم اونطوری که برز دستوندم اینطور که این جسمی رو که الان ما از این اجزای متناهیه ساختیم فرض کردیم این هست مثلا یک صدم اون جسم، یک هزارم اون جسم، بالاخره با اون جسم یک نسبتی داره، این به حسب حجم به حسب وزن با اون یه نسبتی داره، و این یکی که الان ما ساختیم مؤلف هست از اجزای متناهیه از هزار جزء. اون جسمی که شما میفرمایید مؤلف هست از اجزای غیر متناهیه، نسبت بین این جسم و اون جسم، این کوچکی ما ساختیم با اون یکی، نسبتشون محفوظه، مقداری داره. نسبت این جسم به اون جسم، نسبت حجم به حجم، وزن به وزن، و حال این که نسبت اجزای متناهی به اجزای غیر متناهیه بنابر مبنای شما به کیفت توفیق. این خلاصه فرمایشی که حالا شیخ در این دلیلش داره، فرمایشش داره. حالا عبارات رو بخونیم فرمایش خواجه و وقت داشتیم. اقولو هازا هو القسم الثانی من القسمین المذکورین و اراد شیخ ان یؤلف من کثرت متناهیه جسما. اول با جسم درست بشه که تا بین دو جسم بسنجیم، ذاتول و عرض و عمق، و ذالک ممکنون علا تقدیر ازدیاد الحجم به ازدیاد الاجزا. چون اگر نه که مال حرف قبلی بود ردش کردیم، تداخل محاله. و اینما یتعطا، اینی که گفتیم جسم مؤلف از اجزای کجایی بله ممکنه، و اینما یتعطا یعنی یتیسر و شدنیه، و اینما یتعطا به اضافت بعض الاجزا الابعض. اضافه رو چیجور معنا کنیم؟ یعنی به انزمامه، به فزونیه، به ازدیاده که خواجه معنا میفرماید، نه اضافه نسبتی که فخراتی گفت. و انما یتعطا به اضافت بعض الاجزا الى بعضین فی الجهات الثلاث حتی یسیرن مؤلفو طویلن عریضن عمیقن فیکونو جسما. و قوله حتی کان شیخ و قوله حتی کان حجمون فی کل جهت فکان جسمون ای حسن. این تفسیرش برای اینه که میخواد بفرماید خواجه کانه تامه است. ای حسن حجمون فی کل جهت فحسن جسمون. و انما قال ذالک که حتی کان حجمون فی کل جهت فکان جسمون. چرا؟ لان الجسم لا یطلق الا على المتصل في الجهات الثلاث والحجم يطلق على ما يكون له مقدار ممانع لان يدخل فيه آخر مثله. بله، خب جسم کدام است؟ الان ما بحث درباره جسم تعلیمی که نداریم. از اول بحث کتاب که وارد شدیم در اول نمد گفتیم الان ما صحبت درباره جسم تعلیمی نداریم، چون موضوع کتاب، موضوع بحث ما، کتاب ما در مسائل ریاضیه که نی، ما درباره فعلا این نمط اول و دوم راجع به مسائل طبیعی بحث داریم و مسائل طبیعی موضوعش جسم طبیعیه. پس این جسم یعنی جسم طبیعی که جسم طبیعی رو متصل است و صاحب حجم است که بعد جوهری داره در ابعاد سگانه. جسم موضوع مسائل طبیعی بعد جوهری داره، حجم جوهری داره که در ابعاد سگانه برای او بعد مقدار و مایی داره. ولو اینکه جسم تعلیمیش به اشکال گوناگون در بیار، بالاخره جسم طبیعی برای او بعد جوهری هست. به هر نحوی که بفرمایید، به هر شکلی در بیارید، اون بعد جوهریش را و اون حجمش را دارد. لأن الجسم لا یطلق الا على المتصل في الجهات الثلاث. ایشون هم گفت فی جمیع الجهات که حتی کان حجمان و الحجم یطلق على ما یکون له مقدار ممانع لأن یدخل فیه آخر مثل. معناش این دیگه، این کتاب الان حجمی داره، این تا این حجم رو، این حجم رو که این داراست، نمیتونه دیگری بیا جای این حجم را، این حجمش رو بگیره، او هم در همون جاش بوده باشه. اینجا اگر بخواد اون یکی بیا در جایش بوده باشه، باید او ای را رد کنه، اگر نه این باید مانع اون بوده باشه، چون تضاهمه، نمیتونن دوتاییش رو یک حجم را داشته باشن، اون حجم مانع این باید ردش کنه، یا این باید مانع اون بشه. قال الفاضل الشارع یم بقیان یزمر ازمارش تقدیرش از ناحیه برداشت معنی اضافه براش پیش آمده. اضافه را به معنای کثرت، اضافه را معنی نسبت گرفت و در زحمت افتاد. یکی این که احتیاج به تقدیر شد، یکی این که متوجه نیست در کار، در تفسیر او دور لازم میاد، مصادره میشه، دور لازم میاد، این توجه نداره، این کار را کرده. اضافه را به معنای نسبت که گرفت، آمده دوتا کسرت را، دوتا کسرت را با هم دیگر زعیمه کرد، دوتا کسرت، دوتا جسم ساخته شده رو. حالا دقت کار خواجه رو، بیان خواجه رو التفات بفرمایید. ایشون که اضافه را نسبت گرفته که گفت حتی امکنت الاضافات بینها و امکنت الاضافاتو بینها، این و امکنت الاضافاتو بینها، بین کسرت، به تفسیر بخیرازی کسرت یعنی چه؟ یعنی این اجزای جمع شده ای که این حجم کجایی الان ما درست کردیم، تعلیف کردیم. خب اضافه نسبت، اضافات و نسب بینها، بین یک کسرت که نمیشه، بینها و بین غیرها، یه بین غیرها هم اینجا تقدیر گرفته، این لحظه، این لحظه‌ای که ایشون میگوید، گفت یم دقیقاً یزمره در اینجا لحظتون، این لحظتون چی باشه؟ بین غیرها، بین این کثرت و بین غیر این کثرت. چیکار کرد؟ گفت خب حالا این یک کثرت اینجا ساختیم، یک کثرت دیگر هم بسازیم، یک کثرت دیگر، کثرت دیگر، این کثرات را بیاریم با هم زعیمه کنیم، این کثرات، این اجسام را بیاییم با هم زعیمه کنیم، اون وقت حجم پیدا بشه، حجم پیدا بشه، جسم پیدا بشه، و جسم که پیدا شده اون وقت تالی حرفای دیگه بیاریم. خواجه می فرماد که شما الان این کاری که کردید، جسم درست کردید، دارید جسم ها رو با هم دیگه می سنجید. ما تازه در اول کلام، اول حرفه که از این اجزا به تجمع اجزا جسم درست، حجم درست بشه، که جسم درست بشه، جناب عالی میایید اجسام کوچیک کوچیکی درست میکنید از این اجزا، که این جسم، این جسم، این جسم، این چند تا جسم که هر یکی مؤلفند از اجزای متناهیه، چند تا جسم کوچیک درست کردید، این جسمای کوچیک رو میارید با هم دیگه زعیمه میکنید. و شیخ این خلاف فرضه، این خلاف بحثه. شیخ الان حرفش اینه که ما از این اجزای صغار صلبه که پردو هم میکنیم حجم درست میشه و جسم درست میشه، نه شما اول بیایید جسم درست بکنید بعد این جسمای کوچیک رو با هم بسنجید. شما دارید اول جسمای کوچیک درست میکنید و این جسما رو با هم میسنجید. نه، باید بگیم که از این تراکم اجزا جسم درست میشه، این جسم که درست شده بیاریم با اون جسم غیر متناهی که آقا میگه با اون قطعه دیگر، جسم دیگر بسنجیم. این طوریه. بعد شما اضافه را به معنای نسبت گرفتی، ضمیر بینها را زدید به کثرت و احتیاج به تقدیر اضمار پیدا کردی، و در کثرت هم یک جسم اول و یک جسم ثانی، یک کثرت اولا و یک کثرت بعد ثانیه، تجمع کثرات ثانی یعنی اجسام کوچک ثانیه، به این دردسر افتادی. نخیر، اضافات معنی لغوی بینها برمیگرده به همون آهاد، مثل منهای اول برمیگشت به آهاد. قال الفاضل الشارع ینبغی ان یزمر فی المتن لحظتون، که چه لحظه؟ و بین غیرها، که یک طرف باشه امکنت اضافات بینها و بین غیرها، و ذالکن یقال و امکنت الاضافات و بینها و بین غیرها فی جمیع الجهات، که زمینم برمیگرده به کشره. و لعل، فرمایش آقای فخرازی، و لعل هذه الکلمه، که این بین غیرها این لفظه، سقطت من قلم شیخ او ناصر او حذف از شیخ لدراسه کلام علیها. اقولو، هیچ یکی اینها نیست، بله خیش رو تعبیر کن، به ذکر رو اقول لیس الى هذا الازمار، که گفتیم بقیه این یزمر احتیاج، لان الهاء یعنی زمین، زمین بینها، لان الهاء فی قوله و امکنت الاضافات بینها لا تعود الى الکسره بل تعود الى الاحاد، قرینه، حالا بیان قرینه، التی اون آهادی که یعود الیها الضمیر فی قوله منها، همون ضمیر فی قوله منها که اول گفت با امکان لکثرت متناهیت منها، اون منها به چی برمیگرده؟ به آهاد. این بینها هم برمیگرده به آهاد. اضافه هم یعنی انضمام، فزونی، معنی لغویشه، معنی نسبت نیست، به زحمت افتادی. و تعلیف و بین الآهاد یعنی اجزا، انما یحصلو بل اضافات بینها یعنی بین خود این آهاد، فل جهات، نه اینکه شما بیایید اول از آهاد کثرات درست بفرمایید، اجسام خودری درست بکنید، بعد این اجسام رو بیایید با هم بسنجید. شما این کارو کردید، لا ان یفرز اولا، که شما این کارو کردید، تعلیف اون دل کثرت فی جهت ثم یحتاج تعلیف، ثم یحتاج التالیف و تالیف و فی الجهات الاخر، یحتاج به چی؟ الی غیر تلک الکسره، که علاقه سرکسد رو متعلق یحتاجو بگیریم، ثم یحتاجو تعریف که جهات الاخر علاقه غیر تلکل کسره که یک کسرتی ساختی از اجزا دوباره هم یک کسرت دیگه از اجزا بسازید، این کسرات رو هم بچینید، نه باید اجزا رو هم بچینید. و کأن الفاضل و کأن الفاضل الشارع فسر الاضافه به نسبت، این اشکال براش پیش آمده، و فهم من امکان الاضافات که اضافه نسبت به من نسبت گرفته است، امکان نسب بین الجسم الحاصل من الکثرت المتناهیه یک طرف و بین المؤلف من غیر المتناهیه یک طرف. احتیاج پیش آمده این تو پیش آمده نسب، امکان نسب فی جمیع الجهات که در کلام شیخ بود، فی جمیع الجهات را مفعول واسطه نسب بگیری، امکان نسب فی جمیع الجهات، امکان اضافات فهم من امکان اضافات، امکان نسب بین الجسم الحاصل من الکثرت المتناهیه و بین المؤلف من غیر المتناهیه نسب فی جمیع الجهات، دو کسر با هم دیگه. و ذالک بعید عن الصواب، وقتی شما دارید اول یه جسم مؤلفی درست، اجسام مؤلفه درست میکنید، اینا رو با هم تعلیق میکنید، چرا بعید وجه بود؟ لقولهی بله. بعد خواجه رو بهشون میفرماد که پس اینطور که شما معنا میکنید کثرت را جسم مؤلف، کثرت را جسم مؤلف از اجزا گرفته اید اولا، و امکان لکثرتن به تفسیر شما این لکثرتن معنا فرمودید، یعنی جسم مؤلف حجم مؤلف از اجزا و با کثرت دیگر، حجم و جسم مؤلف از اجزا و با کثرت دیگر که حجم و جسم مؤلف از اجزا اضافات بینها. اگر اینه که شما اول ساختید، شیخ که در آخر گفت حتی کان حجمان فکان جسمان، پس این حرف یعنی چه؟ شما که اول ساختید، که شما که اول جسم و پس دیگه حتی کان حجمان فکان جسمان چه معنا داره؟ زبایی من سباب، پس از اون حتی کانه معلومه که از این کسرت کسرات جسمی نیست، کسرات اجتماعی اجزاییه. و ذالکه بعید عن الصواب لقوله شیخ بعد ذالکه حتی کان حجم فی کل جهت فان النسبت انما تكون بعد سیرورتها جسما لا قبلها، بل اسبب ان يفسر الاضافه اونطوری که ما معنا کردیم بیان خواجه به ذم بعد الاجزاء الى البعض معنی لغوی کما ذهبنا الی. و علم ان الشیخ، خب حالا چرا این کارو کرده؟ گفتش که از اجزا حجم درست بشه فکان جسمان بعد صحبت پیش بیاد. بعد خب نه، اون برای عبارت بعدی شاهد امروز نرسیم، این چیز دیگه داره، بعد فرمایش دیگه بنده عجله کرد. اینجا بعدم فرمایشون اینه که شیخ الان در چه مقامه؟ در این مقامه که میخواد تعلیف جسم رو از اجزای غیر متناهیه رد کنه، به همین اندازه رد شده. برای اینکه یه موردی ما شما که میفرمایید اجزای صغار صلبه جمع بشون حجم میشون جسم میشون، ما این اجزای صغار صلبه رو جمع که متناهی، متناهی هزار جزئه، اینم که هست جسم، و چطور میفرمایید که جسم از اجزا غیر متناهیه؟ کار در رفته تمام هست، منتها میخواد به صورت کبرای کلی، ضابطه کلیه، حکم کلی بفرمایید نخه، نه تنها ما اینجا یه جسمی پیدا کردیم ساختیم به دست خودمون تعلیف کردیم که از اجزا غیر متناهی است، اصلا نمیشه که جسمی بوده باشه از اجزا غیر متناهیه، به عنوان کلی داره رد میکنه، احتیاج به فرمایشات بعدی داریم. و علم ان الشیخ لو اختصر على هذا القد لکفا فی مناقضه القائلین بان کل جسم یتالف مما لا تناها، این جسمی است که تالف من اجزای متناهیه دیگه. و ذالک لان الجسم الذی الفه شیخ به فرد تعلیف کرد و بعد در نظر گرفته و تعلف مما یتناها، جسمی داریم که از اجزای متناهی. حالا نه تنها این جسم متناهیه از اجزاست به طور کلی، لکنه شیخ لم یقنع بذالک بل قصد بیان ان الاجسام المتناهیت المقادیر لا تتعلف مما لا یتناها اصلا، که اینی که ما مؤلف کردیم تعلیف کردیم از چند جزء و چه اجسام دیگر، لذا برای بله دنبال برای این افاده این معنا بحث دنبال کرده. خب حالا تا اینجا بود که خوندیم، متن بود مقدم قضیه شرطیه تالیب کانه، بله که وقتی این طور شده کان حجمون فی کل جهتن فکان جسمون کانه نسبت حجمهی، یعنی نسبت جسمهی، برای که فکان حجمون فکان جسمون بود دیگه، فرق نداره. کان نسبت حجمهی و جسمهی عبارت اخرى الى حجم الذی، اون طرفی که حالا اون یکی جسمی که آقا میگوید مؤلف است از اجزا غیر متناهیه، الى حجم الذی، یعنی حجم جسم الذی آهاده، آهاد اون حجم دومی غیر متناهیه، کان این نسبت چه؟ نسبت متناهی القدر الى متناهی القدر، برای اینکه این حجم این جسمی که الان ما از این اجزا شقا تعریف کردیم یه چندم اون جسمه، اون جسم دیگری که شما میگید غیر متناهیه، این حجم نسبت به اون یه چند دومشه، اون چند برابرشه، اینم متناهی القدره، اونم متناهی القدره، برای اینکه این یه چند دومونه، اون یکی صد برابرشه، این یکی یک صدومشه، وقتی که این شده چند برابر اون، اون شده یک چند دوم این، متناهی القدر به متناهی القدر، متناهی رو که نمیتونیم به غیر متناهی بسنجیم، باز همونطوری که عرض کردیم در نسبت تناهی شرط، مثلا ما بگیم که فرض این زمین کره زمین این مثلا یک چندم چقدرم عالم معناست، عالم مجردات راه نداره، برای که عالم مجردات بود ندارن، تناهی ندارن که ما بگیم این یک چندم اونه، زمین تناهی داره، حجمش معلومه، محیطش معلومه، قطرش معلومه، مساحتش معلومه، کره یه جسم محدوده، این بودش معلومه، نمیشه گفتش که زمین بله چقدر عقل اوله، ولی اون مجرد غیر متناهیه، نمیشه متناهی یا با غیر متناهی، بله لذا میبینی که به صورت تشبیه مثلا از زبان ائمه اطهار علیهم السلام گاهی میخوان درباره فسحت عالم ماورای طبیعت صحبت بفرمایند، به فراخور فهم طرف میخوان حقایق رو تنزل بدن که کلم الناس علی قدر عقولهم، بعد بهشون میفرمایند که شما اگر حلقه انگشتری رو در یک فلات بیابان پهناوری بله پرد کنید و بیندازید، اینها چطور این حلقه انگشتر بله میبینید که در این بیابان گم نمودی نداره، نسبت به این زمین و آسمان و چه و اینها بله این طور نسبت به عالم معنا به عالم اله به این نحوه که این زمین و آسمان مثالهای گوناگون، این زمین و آسمان یک سیبدان که از درخت قدرت حق شد ایان، تو چو کرمی در میان سیب در از درخت و باغبانی بیخبر، بعد حالا میخوان که این حقایق را پیاده کنم که تمثیل اینطوری نمیشه متناهی با غیر متناهی قیاس کرد و سنجی. خب حالا که اینطوره، این یک جزء این یک جسم متناهیه، اون جسم دیگر که غیر متناهیه میفرمایید این هست متناهی، یعنی مؤلف از اجزا غیر متناهیه، این یک جزء هست یک چندم اون، یک چندم اون که شده متناهی به متناهی، حالا بفرمایید که در نقض این تالی نقیض تالی و حال این که نسبت متناهی به متناهی باید نسبت اجزا به اجزا بشه و شما میفرمایید که این طرف این اجزا هست غیر متناهیه، پس نسبت متناهی به متناهی شد نسبت متناهی به غیر متناهی، هذا غلطان. اقول هذا تال لقوله، قوله چه؟ مقدم قضیه گذشته، مقدم قضیه رو یک سره همه رو خاجه دوباره مطلع آورده اینطوری اول گذشته، این کان لکستت متناهیت منها حجم فوق حجم الواحد و امکنت الاضافات و بینها فی جمعی الجهات حتی کان حجم فی کل جهت فکان جسمون، همه رو خاجه آورده دیگه، این مقدم قضیه و این هست تالی این قضیه، ول جمعیو اینی که الان خوندیم شیخ گفته با اینی که متن آوردیم کان نسبت حجمی الا تا بیاد متناهی القدر و الجمیع متصلتان شرطیه، و بعد عبارت که لکن متن بعد لکن نزد یاد الحج اونم که بیاریم با این قضیه شرطیه که نقیض تالی میاریم میشه بعد قیاس استثنایی. خب ول جمعی و متصل شرطیه. حالا آمدیم به اون قسم تختی که فخر رازی حتی کان حجم فی کل جهتین تا اونجا ایستاده و فکان جسمون از فکان جسمون کان نسبت و حجمی تا آخر رو تالی گرفته که فخر رازی فکان جسمون رو جز تالی گرفت، ما فکان جسمون رو جز مقدم گرفتیم و این اشکال و اشتباه از همون ناحیه کسرت، از همون سنگ اولی که کج نهاده، بله این اعوجاج برایش این گرفتاری های پیش آورده. و ذهب الفاضل الشارع الى ان قوله باز تمام راه برده که فکان جسمون را جز تالی، خواجه فکان جسمون را جز تالی که فخر رازی اینطور خونده، حالا پس این قضیه اینطوره، تالی فکان جسمون کان نسبت و حجمی الى حجم الذی آهاده و غیر متناهی نسبت و متناهی القد الى متناهی القد، اینا همه تا اینجا رو گفته چه؟ قضیتون واحده که فکان جسم شده جزء تالی، تا اینجا قضیتون واحده. موضوعها الجسم و محمولها قضیتون اخرى هی قوله کان نسبت و حجمی نسبت متناهی القد، این تلخیص کرد چون نه اینکه الان عبارت متن بالا خوندیم، کان نسبت و حجمی الى حجم الذی آهاد و غیر متناهیه نسبت متناهی القد الى متناهی القد، این رو خواجه تلخیص کرد، کمش کرده، قولو کان نسبت و حجمی نسبت متناهی القد که خلاصه همین عبارته. خب حالا که اینه، این دوتا کانه رو پشت هم فخر رازی چیوی معنا میکنه؟ اینجور شده که این کان اونطور مقدم فکان جسمان کان نسبت و حجمی، خب از این تالی که شده این فکان جسمون کان نسبت و حجمی، باز این کان دوم رو چی معنا میکنه؟ خواجه میفهمد کانه را رابطه گره کانه را چش کانه رابطه گره، مثل کلمه فارسی که ما میگیم اینطوری معنا کرده، فکان جسمون که نسبت و حجمی، این کانه رو که نسبت به حجمی، حالا میفهمیم وقت گذشته. بله باشه، بعد